بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 83 سطر دوم. قوسان فی القیاس الاقترانی شرطی. الاقترانی و شرطی ما الف من متصل شرط او منفصل شرط ابن من الابانه تمم بهیل بیت. قبل از این که وارد این بحثی که مربوط به قیاس اقترانی شرطی بشویم، گفته شد که دو مرتبه اون جمله کیف الاخص و الامر رو که درش اختلاف نسخه داشتیم توضیح بدم. یک بار با نسخه صاد، بار دیگر با نسخه سین. جمله قبلش اینطوره که آنجا که قیاس ذو الشرفین است، از دادن نتیجه کلی عقیمه. پس چگونه قیاسی که اخص است و اعم از این نتیجه عقیم نباشد؟ یعنی اگر اون ذو الشرفین عقیمه، این هم عقیمه، از دادن نتیجه کلی عقیمه، نه از دادن اصل نتیجه. نتیجه میده منتها نتیجه کلی نمیده. اگر اخص رو با سین بگیریم، چنانچه در نسخه شماها هست، عبارت اینطور میشه: ذو الشرفین که نام دیگرش اخص سباسات هست، نتیجه کلی نداد. یعنی اونی که شرافت داشت نتیجه کلی نداد. بنابراین اونی که اخص است، یعنی هر دو شرافت رو جمع نکرده، حالا چه یکیش رو داشته باشد، مثلا کلیت رو ولی سالبه باشد، یا هیچ کدامش رو نداشته باشه سالبه جزئیه باشه، سالبه کلیه باشه یکیش رو نداره، موجبه جزئیه باشه یکی رو نداره، سالبه جزئیه باشه هیچ کدام نداره، فرقی نمی کنه. همین اندازه که ذو الشرفین نبود میشه اخص، اخص با سین. ذو الشرفین نتونست نتیجه کلی بده، اخص با سین به طریق اولا نمیتونه. اینجا ملاحظه کنید، اخص با سین شامل میشه 5 تا ضرب. ضرب دوم اگرچه هر دو کلی هست ولی یکیش سالب است. در بعضی ضرب های بعد درسته که هر دو موجبند ولی یکیش جزئی است. در بعضی ها هم موجبه هم جزئیه داریم هم سالبه و هر دو خصت حاصله. حالا ایشون میفرماد که بقیه 5 تا ضرب همه اخصن، ذو الشرفین نیستند. یعنی حالا یا یه دونه از خصت ها رو دارن یا هر دو رو دارن. پس اگر اون ذو الشرفین نتیجه کلی نداد، این اخص هم که اون 5 ضربن نتیجه کلی نمیدند. وقت ول اعم یعنی اونی که دارای مقدمه جزئی است. اونی که دارای مقدمه جزئی است، اون 4 ضرب دو سوم و چهارم و پنجم و ششمه، ضرب دوم دیگه نیست. پس ولعم اخص می شود از اخص با سین، اخص با سات می شود از اخص با سین، چون اخص با سین 5 ضرب شامل شد ولی الاعم 4 ضرب شامل شد. و حالا ایشون اینطور میگه اونی که اخص با سین است، یعنی پنج ضرب، و یا اعم است یعنی چهار ضرب، چهار ضرب سوم به بعد، اینا هم نتیجه کلی ندارند. چون ذو الشرفین نتیجه کلی نداشت، اخص با سین هم نتیجه کلی ندارد. همچنین چون اخص با صاد نتیجه کلی نداشت، اعم هم نتیجه کلی ندارد. لفونش مرتبه، اخص با سین مربوط است به ذو الشرفین، اعم مربوط است به اون اخص با صاد. چون در مصرع اول اینطور گفت ذو الشرفین یک و الاخص دو، در مصرع دوم میگه کیف الاخص با سین و الاعم، اخص با سین مقابل ذو الشرفین میشه، الاعم مقابل الاخص با صاد میشه. اون وقت میگه اونی که ذو الشرفین بود اخصم بود نتونست نتیجه کلی بده. اینا که ذو الشرفین نیستند بلکه اخصند و چهار تاشون علاوه بر اخص بودن، یعنی اخص با سین بودن، اعم هم هستند یعنی اخص با صاد نیستند، اینا دیگه حتما باید نتیجه کلی ندهند، اینا باید نتیجه کلی ندهند. نه تفسیر نمیشه گره، عطف خاص بر آن میشه.
تفسیر
ذو الشرفینه، حالا که فقط نگاه کنیم شامل اونی میشه که فقط کلی رو داره. بله، در مصر اول ذو الشرفین داشتیم و اخص داشتیم، اخص عام‌تر از ذو الشرفین بود. ذو الشرفین فقط ضرب اول شامل میشد، اخص با زاد ضرب اول دوم شامل میشد. پس ذو الشرفین اخص بود، اخص با صاد، و الاخص با صاد اعم بود. در این مصرع دوم الاخص با سین اعمه، الاعم اخص با صاده، لفونش هم مرتبه، الاخص با سین مقابل ذو الشرفینه، الاعم هم مقابل اخص با صاده. بله دوتا رو یکی حساب کردم، ولی میشه اونجا رو ما خاص بگیرید که الان داره بحث میکنم، اونها ما خاص بگیرید، منتها خاصش اول عامش دوبار. اینجا رو ما خاص بگیرید، وقتی اخص با سین بخونید در مصرع دومم عام خاص بگیرید، منتها عامش اول خاصش بعد.
با هم سازگاره در با هم، اگر در اولی عام خاص بگیریم بگیم
الاخص
هم اول
ضرب
اول شامل هم ضرب دومو
اب نداره. هما به هر دو اشاره میکنه. البته شما میتونید به اعتبار ذو الشرفین که معطوفون علیهتونه، این اخصی رو که عطف گرفته شده بر ذو الشرفین تخصیص بدید به ضرب اول، به اعتبار ذو الشرفین تخصیص بدید به ضرب اول. وقت یعنی اخص این جنینی که در این اخص بودن ذو الشرفین هم باشه، وقتی این باشه عطف تفسیر میشه، که منم دیروز همین کار کردم. من دیروز الاخص رو با کمک ذو الشرفین مربوط کردم به ضرب اول، چون ضرب اول مربوط به چون ذو الشرفین مربوط به ضرب اول بود، دومی رو با کمک ذو یعنی اخص رو با کمک ذو الشرفین مربوطش کردم به ضرب اول، دیگه ضرب دوم اصلا داخل نشد. کار خوبی هم بود. الان شما دارین سوال میکنید، عرض میکنم ابی نداره، عطف تفسیر نگیرید، عطف عام برخواست بگیرید. منتها در واقع ایشون عطف مساوی و مساوی گرفته، چون توی مصرع اولش اصلا ضرب دوم داخل نیست، فقط ضرب اول داخله. وقت بر ضرب اول ذو الشرفین هم اطلاق شده، اخص هم اطلاق کرده، وقت این دوتا تفسیر همدیگه میشن، عطف میشه عطف تفسیری. تو مصرع اول اونی که دیروز گفتم از اینی که امروز میگم بهتره، ولی میتونید این امروزی رو هم بگید که عطف عام مست برخواست. دیروز گفتم عطف مرادف بر مرادفه، امروز میگم عطف عام برخواست. هر دوش درسته، ولی حرفی دیروز بهتره. اختر الاخص و الام دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، بالاخره تفاوت نشون هست، اخص با سین رو درست میکنن. در الاخص و الام تفاوت هست، اخص با سین شامل 5 ضرب میشه، اهم شامل 4 ضرب میشه، شامل 5 دیگه نمیشه. یعنی ضرب دوم در الاخص با سین داخله، در الام داخل نیست. اینجا دیگه نمیتونیم عطف مرادف بر مرادف بگیریم، اینجا حتما باید عطف خاص بر آن، چاره نداریم. حالا دیگه خیلی لازم نیست بین این دو مصرع از این جهت هم تطابق باشه، حالا اختلاف باشه از این جهت مشکلی نداره. خب اما اگر اخص باسات بخونیم مصرع دوم، چنانچه نسخه ما این چنینه، اخص باسات بخونید، باید جمع کنید بین این دو عبارت، اینطوری بگید، نگید اخص اشاره دارد به ضربی یا به ضروبی، اهم اشاره دارد به ضروبی. جمع کنید بگید کیف الاخص و الاهم، یعنی چگونه اون قیاسی که از اخص و اهم با هم تشکیل شده، یعنی از کلی و جزئی با هم تشکیل شده. اونی که از کلی و جزئی با هم تشکیل شده ضرب 3 و 4 و 5 و 6، یعنی همون 4 تا است که در اینجا دوتایی، یعنی دوتا عبارت اخص باسات و اهم رو با هم جمع میکنید و اشاره میگیرید به یک قیاس، یک قیاسی که هم مرکب باشد از کلی، هم مرکب باشد از جزئی، که این شامل 4 ضرب از اون ضروب 6 کنه میشه و ضرب دوم دیگه اصلا داخل در عبارت نمیشه، داخل در عبارت اول که نبود، داخل در عبارت دوم هم نمیشه. اگر اخص و باسات بگیریم، ضرب اول داخل در عبارت اول، ضرب دوم داخل در عبارت اول که نبود، دیدیم داخل در عبارت اول نیست، ذو الشرفین نبود، داخل در عبارت دوم هم نیست، چون مجتمع از کلی و جزئی نیست، به قول ایشون مجتمع از اخص و اهم نیست. پس ضرب دوم اصلا در هیچ کدوم از دو مصرع داخل نمی شد، از این جهت خوب نبود، نسخه ساد خوب نبود. نسخه سین همه ی ضروب شیشگانه رو میاره، ضرب اول تو مصرع اول میاره، بقیه 5 ضرب تو مصرع دوم میاره. اما اگر نسخه ساد باشه، ضرب اول تو مصرع اول میاره، 4 ضرب تو مصرع دوم میاره، ضرب دوم تو ایجا نمیاد. از این جهت گفتیم نسخه ساد خوب نیست. بله بله، به قول شما لایکونان هم جور در نمیاد، لایکونان بله، اشاره داریم این که دو نوع قیاس دارم بگم، یکی قیاس اخص که ذو الشرفین نیست، با سین، قیاس اخص با سین، یکی هم قیاس اهم که مشتمل بر جزئی است. اخص باسات چی بشه؟
اخص و اخص اول رو اخص استراحه بگیریم، بگیریم این اخص از همون اخص آمرای لغه عربیش، خاصتر از اون اخص، خاصتر از اون اخص اولی که هم پنزر رو شامل بشه،
از ضرب دوم شامل میشه؟
خاصتر از
نیستی خ... نه دیگه، اول اخص یعنی اخص یعنی کلی، اخص یعنی کلی، نه سلب ایجاد خصوصیت نمی کرد، اخص یعنی کلی، وقت اخص از اخص یعنی کلی تر از کلی، اینطور میشه دیگه،
اخص یعنی جزئی تر، یعنی کم پایین تر، نزدیک هم خستر و اخص باسین
نمیشه، لغت مساعدت نمی کنه. بله ظاهرن اخص باسین مشکلی نداره، ولی اخص باسات یه ذره مشکل داره، با اونی که ضرب ثانی نه تو مصرع اول داخل نه تو مصرع دوم. این راه حل هم شما میفرمایید سخت باور کردنش. این تتمه بحث بود که حالا گفته بودن دو مرتبه تکرارش کن، شاید خیلی زیادتر از حرف دیروز من نگفتم، همون رو گفتم تکرار شد. حالا وارد بحث در قیاس اقترانی شرطی میشیم. قیاس اقترانی قیاسی بود که بین صغرا و کبرایش یا بین حدودش اقتران درست میکردیم، بین صغرا و کبرایش اقتران درست میکردیم یا در حدودش اقترانی قرار میدادیم. اکبر رو با اصغر و با اوسط رو با هم مخترم میکردیم، در حالی که توی قیاس استثنا این کار انجام نمیشد، اقتران و حدود نداشتیم. اونجا تازه استثنا میکردیم. اگر مثلا قضیه اول رو میآوردیم، البته اونجا حدودی نداشتیم، اصغر و اکبر اینا نبود و فقط قضیه اصل بود و قضیه استثنا بود. اونجا هیچ وقت اقترانی در کار نبود، این استثنا بود. استثنا مقابل اقترانه. در قضیه، در قیاس اقترانی ما حدود و مقترن می کردیم، کنار هم می آوردیم، یه جوری به هم ارتباطشون می دادیم. حتی صغرا و کبرا رو هم با هم ترکیب می کردیم. اما در قیاس استثنایی ما جدایی می دازیم، اقتران نمی یاریم. به این مناسبت قیاس رو قیاس اقترانی گفته بودیم. حالا میخوام اینطور بگیم، در قیاس اقترانی که حدود با هم مقترن میشن، فرقی بین حملیه و شرطیه نیست. میتونید قضیتون رو، یعنی مقدمه اولتون رو و مقدمه دوم رو، هر دو رو حملیه بیارید. در این صورت قیاستون میشه اقترانی حملی. میتونید هر دو رو شرطیه بیارید، میتونید یکی رو حملیه و یکی شرطیه بیارید، که در این دو صورت قیاس میشه اقترانی شرطی. پس در قیاس اقترانی ما تعمیم قائلیم، اختصاص به حملی رو قبول نداریم، بلکه تعمیم میدیم قیاس اقترانی رو هم به حملی هم به شرطی. سه جور قیاس درست میکنی. یکی قیاسی که هر دو مقدمش حملیه، اینو میگیم اقترانی حملی. دوم قیاسی که هر دو مقدمش شرطیه، اینو میگیم اقترانی شرطی. سوم قیاسی که یه مقدمش حملیست یه مقدمش شرطیست، این را هم میگوییم قیاس اقترانی شرطی. فقط اونی که مرکب از دو حملیه باشه میگیم اقترانی حملی، بقیه رو میگیم اقترانی شرطی. اقترانی شرطی الان دیدید که به دو قسم تقسیم شد، ولی خوب دقت کنی میبینیم اقسام بیش از دو تاست. این دو قسم جامع اند که در تحتشون اقسامی مندرجه. پس نمیتونیم بگیم اقترانی شرطی فقط همین دو قسم داره، بلکه بیش از این دو قسم داره. توضیح مطلب اینه، اون اقترانی حملی رو بذارید کنار که هر دو مقدمش حملیه، اون دیگه ازش فارغ شدیم. اینجا میخوام هر دو مقدمه رو شرطی بگیریم یا یه مقدمه رو شرطی و یه مقدمه رو حملی بگیریم. توجه داشته باشید که شرطی دو قسم میشه، منفصله و متصله. بنابراین اون قیاسی که میگوید مرکب از دو شرطی، میتونه مرکب باشه از دو تا متصله، میتونه مرکب باشه از دو منفصله. این میشه دو قسم خودش، مرکب از دو متصله، مرکب از دو منفصله. این دو قسم هم میشه به دو قسم ضربش کنید، زیرا که یا مقدمه اولتون متصل است، دومی منفصله، یا مقدمه اول برعکس، مقدمه اولتون منفصل است، دومی متصله، یا هر دو متصله یا هر دو منفصله. شو چند تا؟ شو چهار تا دیگه، شو چهار قسم. ببینید، هر دو متصله، هر دو منفصله، این شد دوتا. مختلف، مختلف شم میشه دوتا، یا اولی متصل است و دومی منفصله، یا برعکس، مجموعه شد چهارتا. میام تو حملی، اونجا که یه دونه شرطی داریم یه دونه حملی، این ابتدا میشه دو قسم، یا حملی با متصل است یا حملی با منفصل است. ولی بازم نگاه کنیم، اینم چهار قسم میشه. اون متصله یا صغراست یا کبرا، منفصلم یا صغراست یا کبرا، شد چند قسم؟ همین قسم مختلطش اینطور شد، صغرا متصله با حملی جمع بشه، صغرای منفصله با حملی جمع بشه، این شد دوتا، کبرای متصله با حملی جمع بشه، کبرای منفصله با حملی جمع بشه، این شد چهارتا. چهارتا هم که قبلا داشتیم میشه هشتا. پس این که ما گفتیم هر دو شرطی باشند به چهار قسم تقسیم شد، اینم که گفتیم یکی شرطی یکی حملی، اینم به چهار قسم تقسیم شد. پس اون دو قسم ترکیب از شرطیتین و ترکیب از حملی و شرطی، این دو قسم دو قسم جامع بودند، تحت هر کدومشون چهار قسم مندرج بود، پس مجموعا شدن هشت قسم. حالا این مطلب که گفته شد، عبارت مرحوم سبزواری را عرض میکنم. مرحوم سبزواری میفرماید که ما سه قسم شرطی داریم، سه قسم اقترانی شرطی داریم، ما هشت قسم درست کردیم، در یه تقسیم هم دو قسم درست کردیم، ایشون میگه سه قسم. این سه قسمی که ایشون میگه هم با اون دو قسمی که من عرض کردم سازگاره، هم با اون هشت قسم سازگاره. ایشون میگه یا ترکیب است از دو شرطیه مجانس، این یک قسم که خودش به دو قسم تقسیم میشه، مجانس یعنی هر دو متصل یا هر دو منفصل، این میشه دو شرطیه مجانس. یا اینکه مرکب است از دو شرطیه غیر مجانس، یکی حملی یکی شرطی، وقت یا حملیه، اشتباه گفتم، یکی حملی یکی شرطی، یکی متصل یکی منفصل، از دو شرطیه غیر مجانس تشکیل میشه، یعنی یکی شرطی متصل یکی هم شرطی منفصل. منتها یه بار اینو صغرا قرار میدیم، یه بارم اون رو صغرا قرار میدیم، بازم میشه دو قسم. این قسم دوم بود که شد به دو قسم، قسم اولم دو قسم شد، قسم دومم دو قسم شد. قسم سوم مرکب است از شرطی به حملی، این قسم سوم ایشونه، اصلا مرکب از دو شرطی نیست، نه مجانس نه غیر مجانس، بلکه مرکب از یک شرطی به یک حملی، این میشه چهار قسم. چون حملی یا با متصل ترکیب میشه یا با منفصله، این شد دوتا، در هر دو حال یا حملی صغراست یا حملی کبراست، اینم میشه دوتا، دو در دو ضرب میکنه میشه چهارتا، پس همون هشتا در اومد. منطقه ایشون تقسیم را ثلاثی قرار داد، یعنی سه قسمی قرار داد، من تقسیم یک بار دو قسمیش کردم، یک بار هشت قسمی کردم، ایشون سه قسمی میکنه، سه قسمی هم توجه کردید که به هشت قسمی برمیگرده. مطالب همه گفته شد، فقط مثالی که من مثالا رو از رو میخونم، توجه داشته باشید که ما در قیاس اقترانی شرطی اشکال اربعه رو داریم. وقتی من مثالا رو میخونم توجه داشته باشید که به چه شکل تنظیم شده، شکل اول یا دوم، سوم یا چهارم، تمام شرایط انتاج رو هم اینجا باید اجرا کنید. حالا اگر بعضی ها شما نگفتم، شما باید خودتون بیارید ضروب منتجهی که اونجا گفتیم اینن اینجا میاد، فقط تفاوت اینه که اونجا ترکیب مقدمات از دو حملیه بود، اینجا ترکیب مقدمات به همون صورتی است که عرض شد، و الا احکام، ضروب منتج، شرایط و اشکال همه یکسانه. صفحه 83 هستیم، سطر دوم، قوسن فی القیاس الاقترانی شرطی، الاقترانی شرطی ما اولفه من متصله شرطن او منفصله شرطن، اضافه کرده متصله رو به شرط، نونش هم انداخته، دو متصله شرطیه، در اضافه نون میفته دیگه، دو متصله شرطیه، به جای شرط شرطی هم گفته شرط. اون منفصل شرطن یعنی دو منفصل شرطیه. شرطون ملاحظه کنید مضاف الیه هر دو هست، هم مضاف الیه متصله هم مضاف الیه منفصله. و این چنین نیست که متصله اضافه نشده باشه، در شعر متصله اضافه نشده اما نونش افتاده، افتادن نون نشون میده که در تقدیر اضافه شده. اون تقدیر رو توی شرط ایشون ظاهر کرده، گفته متصل شرطن او منفصل شرطن. توی شعر اضافه کرده ولی توی شعر نگفته. و این چنین فکر نکنید که متصله به منفصله اضافه شده و منفصله به شرط اضافه شده. اینجا تتالی اضافات نیست که بگید متصله مضاف است به منفصله و منفصله که مضاف الیه است در عین مضاف الیه بودن مضاف است به شرط. تتالی اضافات اینجا نیست و الا معنا نمیشه. نه او تو شعر فاصله شده، تو متن نگاه، تو شعر رو نگاه کنی، تو شعر چیزی فاصله نشده بین متصله و منفصله و شرط. بله بله، اینجا تتالی اضافات نگیرید، ولی ظاهر به نظر میشه تتالی اضافاته، ولی تتالی اضافات نگیرید. بگید که قانون داریم که اگر دو تا مضاف داشتیم و مضاف الیهمون واحد بود، دو تا مضاف مختلف داشتیم مضاف الیه اون واحد بود، میتونیم مضاف الیه رو از اون مضاف اولی حذف کنیم به قرینه مضاف الیه که در مضاف دومی داریم. و اینجا همین کار کردیم. تتالی اضافات نیست. تو شعر این روشن، تو متن این رو روشن کرده، یعنی کاری کرده که تتالی اضافات نباشه، هم مضاف الیه اون مضاف اول رو آورده هم او فاصله کرده که دیگه معلوم بشه تتالی اضافات نیست. بله
همون شرطی که اضافه کرده تو شرط،
بله همون شرطی که تو شرط اضافه کرده همونیست که تقدیر بوده و ایشون تو شرط ظاهر کرده. کتابتون چیه؟ شرطیه. شرطی چطور؟ ما هر دو رو شرط داره، متصل شرطن منفصل شرطن. کتاب شما اولی رو شرطی نوشته، متصل شرطین. بله نه اضافه رو بیانیه بگید نداره متصلش. نه متصله، متصله که مسلم متصلهه. حالا حرف در اینه که کتاب ما شرطن داره، کتاب شما شرطی داره. متصلی یعنی چی؟
یعنی منصوب متصلی تاش هم میفته.
اولفه ها، اولفه یعنی ترکیب شده، ترکیب از دو تا به بالاست. متصلی یعنی منصوب به شر... به متصله یه دونه است. متصلی یعنی یه دونه متصله، چیزی که منصوب به متصله. اما با اولفه نمیسازه، حتما با تثنیه باشه، یا تثنیه باید بیاره یا جمع بیاره. البته تثنیه جمع نیست.
یا نسبت مصنعی که منفی چه مفرد بود.
بله
خانمش البته توجیه بعیدیه، ولی یا نسبت مصنعی که منفی باشه باز باید مفرد بود. یعنی زید و زیدان و زیدون هر ستا منصوب میشه زید. حالا متصلان یا حالا متصلتان بوده
بیونویز شده.
حالا چه لزومی داره اینطوری معنا کنی؟ اون شرطی عیب نداره، شرطی مضاف الیه. این در ببینید در دومی چون در شعر داشتیم شرط شرطیش نکرده، در اولی چون میخواست بیاره و ضرورت شعری هم نبوده شرطی گفته، شرطی خوبه. متصله شرطیین یعنی دو متصله شرطی، چه بیداره این گمی نداره، دو متصله شرطی، کتاب من داره دو متصله شرط، منم شرطی معنا کرده. منتها نمیدونستم نسخه شما خودش اصلا شرطی نوشته، دومی هم با شرطی مینوشت، منتها چون دومی مال شعره و در شعر ضرورت شعری نتونسته یه رو بیاره تو متن، تو یه شعر هم میبینید همونطور شرط رو سالم گذاشته و تبدیلش نکرده به شرطی، ولی باید شرطی باشه هر دوش، متصل شرطی ین منفصل شرطی ین. اضافه هم هست، مطالبی هم که گفتم همه درسته، فقط این نسخه شما نشون میده که این شرطی هم که در کتاب ما هست شرط باید شرطی باشه، منتها در ضرورت شعری نتونسته شرطی بگه گفته شرط. کتاب شما در متن شرطی را آورده، کتاب ما به خاطر اینکه هماهنگی حفظ بشه در متن هم شرط آورده. هر دوش درسته، هم کتاب ما درسته هم نسخه شما درسته، هر دو تا چاپ شرطیه، شما شرطی نوشتید، شما شرطه، پس دو تا نسخه که الان سر کلاسه هر دوشون شرطند، نسخه شما تنها شرطیه، هر دوشون درست اشکال نداره. ابن از ابانه است، از بیان نیست، ابن یعنی جدا کن. خب چه مناسبت داره جدا کنه؟ میگه اینو من همینطوری گفتم که شعر رو تمام کنم، تمم بهل بیت، بیت رو با این کلمه ابن تمام کردم، ولی عیبی نداره، جدا کن دو تا متصله رو از دو تا منفصله، جدا کن میشه دو قسم، معناش درسته، ولی نمیگفتمش هم اشکال نداشت، خواستم شعر رو تمام کنم گفتم، حرف باطلی نزدم ولی لزومی نداشته گفته بشه. بله اینم بیان خوبیه، یا من گفتم منفصله رو از متصله جدا کن، یعنی اون قسم رو از این قسم جدا کن و دو قسم قرار بده، شما میفرمایید تو این عبارت من متصله رو از منفصله جدا کن، نه اینکه در قیاس های اقترانی شرطی مرکب من المتصله این رو از مرکب من المنفصله این جدا کن و دو قسم قرار بده، اینطوری من معنا کردم. شما میفهمید تو این شعر من متصله رو از منفصله جدا کن و نگو تتالی اضافاته، اینم حرف بدی نیست، ولی نمیدونم حالا مرحوم سبزواری به این مناسبت ابن رو گفته یا نه نمیدونم، ولی خب حرف خوبیه میشه قبولش کرد. فل متصلتان، دو تا مثال باید بیاره دیگه، یکی اونجا که مرکب از دو متصله باشد، یکی اونجا که مرکب از دو منفصله باشه، یه فرق هم نمی کنه. این متصله صغرا باشه یا اون متصله صغرا باشه فرقی نمی کنه، لذا این دیگه نمیشه تقسیم کرد به چهار قسم، این دو قسم بیشتر نیست، که صغرا و کبرا هر دو متصلن یه قسم، صغرا و کبرا هر دو منفصلن این دو قسم، حالا کدوم منفصله مقدم بر کدومه یا کدوم متصله مقدم بر کدومه، خود متصله ها معین میکنن که کدومشون باید مقدم باشن کدومشون باید مؤخر باشن. فالمتصلتان یعنی قیاس اقترانی شرطی که از دو متصله تشکیل شده باشه مثل قول ماست، کل ما کانت شمس طالع فالنهار موجودان، این صغراست، ببینید تمام شرطیه میشه صغرا و شرطی هم متصله، و کل ما کانت نهار موجودن فالعالم مضیء، این هم صغراست، مجموعه میشه کبرا، اونم مجموعهش میشه صغرا، یعنی کل قضیه شرطیه صغرا بود باز کل قضیه شرطیه کبراست. این شکلم شکل اوله، ان نهار موجودن رو دقت کنید تکرار شده، حد وسطه، در صغرا تالی قرار گرفته، در کبرا مقدم قرار گرفته، حالا تعبیر رو عوض کنید بگید در صغرا محمول قرار گرفته، در در صغرا موضوع محمول قرار گرفته، در کبرا موضوع قرار گرفته. نمیگیم موضوع محمول، اینطور میگیم، میگیم در صغرا تالی قرار گرفته، در کبرا مقدم قرار گرفته. پس چه شکل اوله؟
این بحث عنوان که در جواب اشکال دو مطرح شد، تردد عنوان مطرح کردم، اینجا شروع مطرح
من یادم نیست چی بود.
همون اشکال دو که
شما حافظتون قویه اینجا رو به اونجا مرتبط میکنید، من اونجا رو یادم رفته.
گفتیم انسان رو به عنوان انسان نمیدونست این جسم، وقتی قیاس مطرح شد هل انسان رو جسم درست شد، یه جسمیت رو به عنوان انسان برای انسان ساخت. قبل هم میدونستیم که حیوان جسم، به عنوان حیوان جسمیت رو برای انسان ساخت. الان اینجا عنوان مطرح
نیست، جواب داریم به شبهه چه نمیاد.
من شبهه یادم نیمد، مطلب یادم نیمد. حالا
انسان زده شد که کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، پس کل انسان حساس.
بله.
شبه این شد که نتیجه متوقف بر کبرا هست، کبرا متوقف بر نتیجه هست و دو رو حاصل کردن. شما از طرف تعدد عنوان دو رو حل کردید. در شکل اول این دور بود، هم مصادره بود هم دور. حالا اینجا چون شکل اوله همون دور دوباره میاد،
خب همون جواب هم دوباره میاد. من یادم نیست مطالب، ولی اگر همون اشکال میاد همون جواب میاد. وقتی در قیاس اقترانی حملی اشکال کردیم دور و مصادره رو، بعدم جواب دادیم، در قیاس اقترانی شرطی هم همون اشکال دور میاد، همون جوابی هم اونجا دادیم اینجا میاد. اله اگه خواستین تبدیلم بکنین شرکیه میشه، تبدیل به حملیه بشه، قیاس اقترانی شرکیه برگردیم به قیاس اقترانی حملی. وقتی اشکال هم میشه بله تبدیلش میکنین شرکی رو به حملی، بعد همون اشکال میاد دوباره همون جواب میدید. بله 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 مقدمه صغرا رو میگید اصغر، تالی صغرا رو میگید اوسط، مقدمه کبرا رو میگید اوسط، تالی کبرا رو میگید اکبر. پس اصطلاح حد اوسط و حد اصغر و حد اکبر تو این قیاس اقترانی شرطی نیز میاد، همونطور که تو قیاس اقترانی هم دیامد. از کدام هر چی اینجا هست اونجا هست، هیچ فرق نمی کنه. فکل ما کانت شمس و طالعه فالعالم موزی، اینم نتیجه است. نتیجه هم ملاحظه می کنید، قیاس نتیجه هم قضیه شرطی است، شرطی متصل است. صغرا و کبرا هر دو متصلند، شرطی هم متصل است، نتیجه هم متصل است. این توضیح نمیخواد، مطلبش روشنه دیگه. بیش از این اگه بخواد شرایط رو نگاه کنید، همه موجوده، هر دو قضیه موجب کلی هست، یعنی هم صغرا هم کبرا، نتیجه موجب کلی هست، ضرب اول از چهار ضرب منتج شکل اوله دیگه، همه مطالب عرض میکنم اونجا گفتی اینجا میگید. بل منفصلتان، قیاس اقترانی شرطی که مرکب باشد از دو منفصله، مثل قول ماست که میگیم دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون فردا. دائما سوره موجبه کلیه است در منفصله، همونطور که کلما سوره موجبه کلیه بود در متصله. دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما ان یکون فردا، این شد صغرا، قضیه هم منفصل است، موجبه کلی هم هست. صغرا، صغرا موجبه کلی است، عیبی نداره، صغرا شکل اول موجبه کلی میشه. و دائما اما ان یکون الزوج، زوج از زوج، او یکون از زوج الفرد. اینو توجه کنید، این کبرام تموم شد، حد وسط رو ببینید. اما ان یکون العدد زوجن، زوج حد وسطه، و اما ان یکون فردن، فردم حد وسطه. عدد اصغره، زوج و فرد هر دو حد وسطند. بعد توی کبرا الان ملاحظه کنید فقط زوج آمده، یعنی از این دو تا حد وسط فقط زوج آمده، فرد نیامده. گفتیم اما ان یکون از زوج، زوج از زوج، او یکون از زوج الفرد، فرد رو نیاوردیم. نتیجه رو ببینید، ینتج دائما اما ان یکون العدد زوج از زوج او یکون و زوج الفرد او یکون فردن. این او یکون فردن از کجا آمد؟ این همون قطعه ایست که در صغرا آمد، در کبرا تکرار نشد. اینو تو نتیجه آوردیم، ننداختیمش. توجه میکنی چه دارم عرض میکنم؟ شما زوج رو در صغرا و کبرا هر دو آوردی، تو نتیجه انداختیدش، به جای زوج زوج و زوج و زوج و فرد آوردید، ولی یکون و فردن رو تکرار نکردید، لذا تو نتیجه آوردیدش. اگه یکون و فردن رو هم تکرار میکردید، میگفتید فردم یا این است یا اون است، تو نتیجه فرد رو نمی آوردید، اون اقسام فرد رو می آوردید. خلاصه دوباره بگم، توی قیاستون تو صغرا زوج آوردید، تو کبرا اقسام زوج آوردید، خود زوج شد حد وسط، اقسام شدن اکبر، عددم شد اصغر. تو نتیجه عدد آوردید، اقسام زوجم آوردید، خود زوج چون حد وسط بود تکرار بود شده بود نیاوردید. اما فردو با اینکه حد وسط بود ننداختیدش. اگر میگفتید فردم دو قسمه، وقت تو نتیجه اون دو قسم فردو میآوردید، خود فردو نمیآوردید. اما چون تو نتیجه شما توی قیاس شما فرد رو دو قسم نکردید، یعنی فرد رو تکرار نکردید و بهش سمت حد وسطی ندادید. چون سمت حد وسطی بهش ندادید، تو نتیجه آوردیدش. اگر سمت حد وسط میدادید، او رو هم مثل زوج توی نتیجه ساقطش میکردید.
جزء اصغر
شما جزء افسر میشه، اصلا مستقل میشه، یعنی منفصلتون منفصلتون سزلی میشه، منفصلتون سزلی میشه، یعنی اما ان یکون کذا و اما ان یکون کذا و اما ان یکون کذا. وقت باید ببینیم این منفصل سزلی از کجا پیدا شد. منفصله ما دو طرف بیشتر ندارن، سومی از کجا آمد؟ این مطلب که الان من مطرحش کردم که این منفصله از کجا آمد، منفصله ایست که سه تا بخش داره دیگه، از کجا آمد؟ این باید توضیح داده بشه. زوج و زوج، زوج و الفرد، اینا با توضیح داده بشه، منطبق اجازه نمیده. این شکل اول هست یا شکل اول نیست، اینا رو با توضیح بدم. من وارد این مثال شدم، شاید وارد نمیشدم بهتر بود، وارد این مثال شدم، خیلی مطالبش مون بزنیم، شاید جلسه آینده یادآوری کنید که همه این مطالب انشالله گفته بشه.